أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر سوم در تنبیهات اصل مثبت یا در تتمه بحث اصل مثبت در این بود که آیا اجرای استصحاب در ناحیه عدم تکلیف به غرض ترتیب اثر از انهای اصل مثبت هست، مندرجه در اصول مثبت هست یا مندرجه در اصول مثبت نیست. مرحوم آخون بعد از بیان مقدمه ای که حاصل اون مقدمه این بود که اون اثری که در اجرای استصحاب شرط هست، وجود اون اثر به این معنا که یا مستصحب خودش اثر باشد یا مترتب بر مستصحب اثر شرعی باشه، اون اثری که لازم هست در موارد جریان استصحاب به معنای اعم از ثبوت حکم و عدم الحکم، معنای اعم از ثبوت حکم و عدم حکم، همونطور که اگر ثبوت حکم خودش مستصحب باشد، متیقن سابق باشد و مشکوک لاحق باشد، در اونجا استصحاب جاری می شود، در اون فرد استصحاب جاری می شود و برای اجرای استصحاب دنبال اثر شرعی دیگر ما نمی گردیم. خود همین اثر بودن نفس مستصحب کافی هست. در جایی که متیقن سابق و مشکوک لاحق عدم الحق باشه، این همون حرف اینجا هم پیاده میشه و ما دنبال اثر دیگه‌ای نباید بگردیم. خب بر این اساس فرموده که اگر کسی اشکال بکنه در اجرای استصحاب، در استصحاب عدم بخواد اشکال بکنه، از بگه که خود عدم تکلیف که امر جعلی نیست، اثر شرعی حساب نمیشه، بر این اساس در اجرای استصحاب در قسمت عدم ما باید دنبال اثر شرعی مترتب بر این عدم باشیم و اثر شرعی مترتب بر خود این عدم وجود ندارد، بلکه اثری که وجود دارد اثر عقلی هست یا اثر شرعی، بله، یا اثر شرعی به واسطه بر او مترتب میشه، این مانع از جریان استصحابه. اگه کسی اینجور بگه، این حرف صحیح نیست و اشکال این واضح هست. اشکال این واضح میشه به خاطر اینکه ما در جایی که مستصحب به نفسهی مجبور شرع، به نفسهی اثر شرعی باشه، اثر دیگه‌ای احتیاج نداریم تا فحص بکنیم ببینیم اون اثر به وسیله لازم عقلی، لازم عادی مترتب هست که مصداق اصل مثبت باشه یا بدون واسطه هست که اصل صحیح باشه، استصحاب صحیح باشه. این با ذکر اون مقدمه در نهایت مرحوم آخون تطبیق کرده است این مقدمه را بر اجرای استصحاب در ناحیه عدم، ولی در این تطبیق نظر به کلام مرحوم شیخ داره که ان مرحوم شیخ در قسمت عدم و تکلیف جلوی جریان استصحاب را گرفته به این خاطر که عدم
عدم و تکلیف امر جعلی نیست. وقتی امر جعلی نبود برای صحت اجرای استصحاب باید دنبال اثر شرعی آخری باشیم، اون اثر شرعی بلا واسطه که بار نمیشه، پس حتما مل واسطه است. مل واسطه که شد میشه اصل مثبت. در این تطبیق مرحوم آخون نظر به مرحوم شیخ داره، کنه مرحوم شیخ وجه عدم جریان استصحاب را اینجور گرفت که شرط جریان استصحاب صحیح و حجت وجود نداره مگر اینکه ما قائل به حجیت اصل مثبت بشیم. تعبیر مرحوم آخون بعد از بیان اون مقدمه که اثر اعم از ثبوت الحکم و عدم حکم هست، به خاطر اینکه ادله استصحاب هر دو جا رو میگیره، قابلیت تعبد در هر دو جا هست، فرموده فلا وجهه. بعد از وضوع این مقدمه معلوم میشه فلا وجه للاشکال فی الاستدلال علی البراءه به استصحاب البراءه من التکلیف و عدم المنع عن الفعل. کسی در بحث براءت از ادله براءت را استصحاب قرار بدهد، بگه که قبلا تکلیفی در کار نبود، نمیدانیم تکلیف ثابت شده یا نه، مثلا در حرمت شرب توتون ما شک داریم، استدلال بکنیم برای این عدم لزوم رعایت این اجتناب، بگیم که قبلا تکلیفی نبود، نمیدون تکلیف هست یا نه. حالا زمان متیقن را چه زمانی قرار بدیم درش اختلاف بوده، همونطور که در بحث براءت یک فرضش اینه که اینجور گفته بشه که بالاخره در زمانی که شخص بالغ نبود و صغیر بود نسبت به این شرب توتون تکلیفی نداشت، استصحاب میگوید اون عدم التکلیف براءت من التکلیف و عدم المنع من الفعل به حال بعد از بلوغ هم کشیده میشه. این یک تقریب دیگه که حالا در عدد کلمات هست که از جمله در کلام مرحوم تبریزی در اینجا که تقریب صحیح هست، اینه که با به لحاظ حکم مفاد قضیه حقیقی استصحاب رو جاری بکنیم، بگیم که بالاخره تکالیف جعلشون مسبوق به عدمه، خب به نحو قضیه حقیقی بخواد جعل بشه این امر زمانی هست و در یک زمانی اتفاق می افتد. ما در شریعت که احکام جعل میشه به تدریج جعل میشه، در ابتدای تأسیس شریعت که این حکم حرمت شرب توتون که وجود نداشت، در اون وقت حکم منتفی بود، جعل تکلیف نسبت به شرب توتون نبود، همونطور که بقیه محرمات حرمت شرب خمرمون زمان جعل نشده بود، فقط مثلا یک حکم یا دو حکم مهمتر از همه جعل شده، حرمت شرب خمر اون زمان نبود، جعل حرمت برای شرب توتون هم نبود، نمیدانیم بعدم جعل شده یا جعل نشده. مجرای استصحاب عدم جعل به نحو قضیه حقیقیه در ابتدای شریعت است، متیقن اونه، نمیدونیم که بعدم جعل شده یا جعل نشده. حالا یالن بعضیا برای اثبات براءت و عدم لزوم رعایت تکلیف محتمل به استصحاب استدلال کردن، از ادله براءت را استصحاب قرار دادن. مرحوم شیخ در استدلال به براءت به استصحاب برای براءت اشکال کرده. حالا این مقداری که مرحوم آخون اینجا نقل میکنه از مرحوم شیخ به نسبت به شیخ میدهد، اینه که مرحوم شیخ اشکالی که به استصحاب براءت کرده اینه که ما نمیتونیم با استصحاب براءت را استصحاب بکنیم. چرا؟ چون در اینجا این در اینجا عدم تکلیف، عدم تکلیف اثری که برای او فرد می شود عدم استحقاق عقوبت هست. عدم استحقاق عقوبت که اثر شرعی نیست. پس شما در جایی دارید استصحاب می کنید که اون امر نه خودش اثر شرعی هست و نه موضوع اثر شرعی، نه خودش امر شرعی است و نه موضوع اثر شرعی. روی این حساب این را شما نمیتونید از استصحاب کمک بگیرید، چون اینجا شرط جریان استصحاب که عبارت از اینه که متیقن سابق و مشکوک لاحق اما به نفسی اثر شرعی باشد او به اثر یا موضوعی برای اثر شرعی باشد، هیچ یک از این دو قسم در اینجا وجود نداره. حالا این مقدار چیز شده در حد اینو که وجهش اینه. اگر کسی بخواد در اینجا، مگر اینکه کسی از این را وارد بشه بگه در اینجا مجوع اونی که متیقن سابق هست عدم تکلیفه، عدم و تکلیف ملازمه داره با ترخیص در فعل، با جعل اباحه در فعل، به جهت این که بالاخره واقعه که خالی از حکم نیست. اگر حکم الزامی در اینجا وجود نداشته باشه حتما حرمت، اگر حرمت در کار نباشه حتما اباحه هست. خب اینجا مستصحب و متیقن سابق عدم الحکم بود، عدم الحکم بود و این عدم الحکم خودش موضوع برای حکم شرعی نیست، خودش موضوعی برای حکم شرعی نیست، ولی لازمه این عدم الحکم، لازمه این عدم الحکم ترخیص شرعی هست. خب اگه اینجور بخوایم حساب بکنیم میشه در حقیقت با استصحاب در حالی که خودش موضوع حکم شرعی نبود بلکه لازم عقلی مستصحب بود، شما از استصحاب کمک گرفتید برای اینکه لازم عقلی مستصحب رو بار بکنید. این لازم عقلی مستصحب بله خودش حکم شرعی هست ولی حکم شرعی لازم عقلی مستصحب هست. این میشه از انهای اصل مثبت. اگر این یک تقریب از تقریب مثبتیت اینه که مورد استصحاب که عدم المعنی هست خودش اثر شرعی ندارد، اثر عقلی دارد، اثر شرعی و حکم شرعی لازمه اینا هست، نه خود، نه اینکه موضوع برای، نه اینکه این مستصحب و متیقن موضوعی برای او باشه. ولی این قسمت که چجور اصل مثبت میشه در کلام مرحوم آخون نیامده. اون چی که در اینجا مرحوم آخون به مرحوم شیخ نسبت میده در همین حد که در اینجا شما بخواید استصحاب در ناحیه براءت جاری بکنید شرط جریان استصحاب که مجعول بودن هست وجود نداره، خود این مجعول نیست. بله مجعول به عنوان لازم عقلی او باشه این در عبارت نیومده، ولی نقطه اصلی این قسمته. مرحوم آخوش یعنی وجه عدم جریان استصحاب در براءت را به حسب عبارت مرحوم آخون در کفایه، وجه عدم جریان براءت استصحاب در براءت اند مرحوم شیخ عدم مجعول بودن، عدم اثر شرعی بودن این مستصحب هست. و مرحوم آخون فرموده که با توجه به مطلبی که ما گفتیم معلوم میشه که این اشکال وارد نیست، اشکال شیخ وارد نیست، چون همونطور که ثبوت الحکم امر جعلی هست، حالا جعلی هم به حسب اسلام نگیم ولی فیت شارع هست رفعن و وضعن، قابلیت تصرف من ناحیت شارع را داره وضعن و رفعن، عدمش هم همینه. خب وقتی عدم امر شرعی بود، امر شرعی یعنی قابل تصرف از ناحیه شارع، وقتی عدم امر شرعی بود ما برای اجرای استصحاب دیگه دنبال اثر شرعی آخر نباید بگردیم، بگیم که اینجا اثر شرعی ما نمیبینیم برای مستصحب. این سوال، این فصل از اثر شرعی آخر برای مستصحب مال جایی است که مستصحب به نفسهی اثر شرعی نباشد، ولی اینجا اینجور نیست. بله، این عبارت مرحوم آخوند اینه که بعد از این مرحوم شیخ اینجور استدلال کرده، گفته که استحقاق عقوبت در آخرت که از لوازم مجعول شرعیه نیست، وقتی از لوازم نبود استحقاق جاری نمیشه. مرحوم آخوند فرموده لا وجه این حرف. چرا لا وجه؟ فإن عدم استحقاق العقوبه و ان کان غیر مجعول. بله، اینجا عدم استحقاق امر جعلی نیست، امر عقلی هست، شرعی نیست، امر عقلی هست. الا انه لا حاجت الى ترتیب اثر مجعول فی استصحاب عدم المعنى. ولی ما برای اینکه استصحاب را در عدم المعنى جاری بکنیم، در عدم الحرم جاری بکنیم، دنبال اثر آخر نباید بگردیم، اثر دیگه نمیخوایم، خودش امر جعلی هست. روی این حساب استصحاب در اینجا جاری میشه. اگر این امر، اگر این اثر شرعی نبود، قابل تصرف شارع نبود، فی ید شارع رفعاً و وضعاً نبود، خب اینجا میشدیم به این صورت عمل. ولی این با توجه به اون مقدمه ای که مرحوم آخوند فرموده این مطلب تمام نیست. بعد در ذیلم یه عبارتی داره که فرموده که ترتب و عدم الاستحقاق ما کونهی عقلیان علا استصحابی. خب یکیشی به یکیش اینجا شما از ناحیه، بله، شما از ناحیه اجرای استصحاب در عدم المعنى و عدم الحرمه اشکال را جواب دادید که این اصل مثبت نیست. ولی در این موارد اون چه که مهمه اینه که آیا استحقاق عقاب رفع می شود یا استحقاق عقاب همچنان باقی. شما این قسمت رو باید حل بکنید. در این که استحقاق، در اگر شما قائل بشید که با استصحاب براءت استحقاق العقاب فی الاخره هم برطرف میشه، استحقاق و منتفی میشه، در این قسمت که اشکال مثبتیت عود میکنه، به خاطر اینکه شما چیزی که اثر عقلی بود او را با اجرای استصحاب بار کردید، و حال اینکه استصحاب اون مقداری را که نتیجه میدهد ترتیب آثار شرعی هست، نه ترتیب آثار شرعی بلا واسطه هست، نه آثار شرعی مترتب بر آثار عقلی و نه خود آثار عقلی و نه خود آثار عقلی. شما اینجا با اجرای استصحاب اثر عقلی رو بار کردید. خب اینم که انه یکی از انهای اصل مثبته. ولو به همونطور که تو کلام مرحوم اصفهانی هم اومده، این قسمت که ما با اجرای استصحاب فقط لازم عقلی را بار بکنیم، اصطلاحاً در اون شبهه اصل مثبت مندرج نیست، چون اصل مثبت به حسب اصطلاح محل کلام و محل نزاع در اصل مثبت ترتیب آثار شرعی با واسطه عقلی هست. ولی ترتیب آثار عقلی بر مستصحب این در شبهه اصل مثبت وجود نداره. ولی در این قسمت حالا خودش بحث دیگه است که فی حد نفسی استصحاب چون بر میگرده به تعبد شرعی، شارع اونی را که مورد، اونی را که میتواند حکم به بقا بکنه نسبت به اون خود شارع میتونه از جهت ترتیب اثر تعبد بکنه به وجود شیئی و عدم شیئی، اما لوازم عقلیه و آثار تکوینیه، لوازم عقلیه و آثار تکوینیه ترتب اینها دائر مدار وجود موضوعشون هست. تعبد شارع که تکوینن موجب تحقق موضوع نمیشه. روی این حساب ادله استصحاب با ادله استصحاب ما آثار عقلی را بار نمی کنیم. چرا؟ چون آثار عقلی دائر مدار وجود موضوع خودش هست، ربطی به تعبد شارع نداره، ربطی به تعبد شارع نداره. روی این حساب آثار عقلی بار نمیشه. این اشکال وجه عدم ترتب آثار عقلی اونه، نه اینکه مثبته، ولی بعضیا این را در قسمت اصل مثبت گنجوندم که نه، معنای عدم حجیت اصل مثبت اینه که اصل عملی فقط آثار شرعی مترتب بر موضوع خودش را بار میکنه، نه آثار عقلی را و نه آثار شرعی مترتب بر آثار عقلی را. دایره شبهه و نزاع در اصل مثبت را که امنه توسعه دادن. اگه اینجوری شبهه اصل مثبت را معنا بکنیم، ذیل کلام مرحوم آخوندم باز یک نحوه جواب از اشکال مثبتیته. ولی اگه نه، کسی بگه که بحث اصل مثبت نزاع و کلام در او فقط متمرکز در این قسمته که آثار شرعی مترتب بر آثار عقلی، اون قسمت ذیل ربطی به بحث اصل مثبت نداره، یه مطلب دیگه ای رو مرحوم آخوند میخواد بفرماید که این در حقیقت برمیگرده به امر رابع، که در امر رابع اونجا مرحوم آخوند توضیح میده که ما در لوازم عقلی که قائل به جریان بره لوازم عقلی را که گفتیم بار نمی شود و آثار شرعی مترتب بر لازم عقلی بار نمیشه، اونجایی را میگیم که لازم عقلی لازمه، این که میگیم لازم عقلی بار نمیشه یعنی لازم عقلی واقع بار نمیشه، در جایی که ذات لازم عقلی لازم برای ذات واقع باشه بار نمیشه. ولی اگر لازم عقلی لازم باشد برای جامع و اعم از واقع و ظاهر، خب اینجا لازم عقلی بار میشه. به عبارت دیگر این که گفته میشه لازم عقلی با تعبد استصحابی بار نمیشه چون لازم عقلی دائم دار وجود موضوع خودشه، کبرویان این مورد قبوله، ولی در بعضی از موارد تعبد شرعی تکوینن موضوع ساز هست برای این لازم عقلی. خب اگه اینجور باشه که مشکل نیست. این در ذیل عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینه میخواد بفرماد که این با این بیانم قابل توجیه هست که عدم ترتب استحقاق، این که ما با استصحاب براءت میگیم استحقاق عقوبت منتفی هست. چرا منتفیه؟ با این که ترتب استحقاق و عدم ترتب عدم استحقاق اینا از امور عقلیه هستن، در این حال میگیم با استصحاب بار میشه. چرا بار میشه؟ چون موضوع او اعم از واقع و ظاهره. اون چی که برای ترتب استحقاق هست، اون چی که موجب ترتب استحقاق میشه بیان برای تکلیف هست، بیان برای تکلیفه. اما بیان عدم تکلیف، بیان عدم تکلیف و نفی مصحح عقوبت، همون نفی مصحح بیان عدم تکلیف، این موجب بیان عدم تکلیف موجب رفع استحقاق عقوبت میشه. اگر چون استحقاق عقوبت دائم مدار بیانه، اما بیان العدم دیگه در موارد بیان عدم دیگه یقینا عقل حکم به استحقاق عقوبت نمی کنه. خب اینجا بیان العدم همونطور که با علم وجدانی بیان العدم محقق میشه، با استصحاب هم بیان العدم شده دیگه. چون بیان العدم محقق شده، بیان عدم و تکلیف محقق شده، روی این حساب اثر عقلی این بیان العدم که عدم ترتب استحقاق باشه، این هم بار میشه. وجه ترتب به عدم الاستحقاق وجهش این نیست که ما با استصحاب در فرضی که لازم واقع باشد ما این اثر رو بار کردیم، نه، بلکه به خاطر اینه که با اجرای استصحاب موضوع واقعی برای عدم ترتب استحقاق را ایجاد کردیم، روی حساب این اثر بار میشه. خب این فرمایش مرحوم آخوند در اینجا در این امر ثالث در حقیقت این بود که چون مقصود از اثر که در اصل مثبت در عدم حجیت اصل مثبت و در حجیت اصل غیر مثبت عقد شده، مقصود از اثر اعم از وجود حکم و عدم حکمه، دیگه در اجرای استصحاب در ناحیه عدم تکلیف ما لازم نیست که دنبال اثر دیگه بگردیم تا شبهه مثبتیت پیدا بشه یا شبهه عدم جریان استصحاب به خاطر عدم وجود ارکان استصحاب پیدا بشه، بلکه خود این به تنهایی کافیه در مسئله است. اصل فرمایش مرحوم آخوند در اینجا جای اشکال نداره، یعنی مطلب به همین نحوه تمامه. اینکه فرموده در اثر شرعی ما لازم نیست همیشه قسمت ثبوت حکم را مستصحب قرار بدیم، عدم الحکم هم خودش اثر شرعیت، این اصل این مطلب تمامه، جای اشکال نیست. ولی این نسبتی که به مرحوم شیخ داده شده که مرحوم شیخ قائل به عدم جریان استصحاب، در استصحاب عدم هست، روی این نکته که عدم حکم امر جعلی نیست، عدم حکم امر جعلی نیست، از این جهت که عدم الحکم امر جعلی نیست، آیا حرف دلیل مرحوم شیخ در همین حد یا این که نه غیر از اینه؟ خب اینو گفتن که با در مجموع با کلمات مرحوم شیخ سازگاری نداره، چون مرحوم شیخ در تفصیلات استصحاب که بعد یا تفصیل دادن بین امور عدمیه و امور وجودیه، مرحوم شیخ این تفصیل رو قبول نکرد، در همین موارد قائل به جریان استصحاب شده. در مورد براءت که اشکال میکنه مرحوم شیخ، بله اشکال میکنه مرحوم شیخ به جریان براءت، وجه اشکال مرحوم شیخ اینه که فرموده که در مورد براءت با استصحاب ما نمیتونیم براءت را اثبات بکنیم، بله به خاطر اینه که در اینجا شما با اجرای استصحاب در براءت چیکار میخواهید بکنید؟ بله ولو عدم و تکلیف رو هم اثبات بکنید ولی فایده برای شما نداره. چرا؟ چون در اینجا بعد از اجرای استصحاب آیا احتمال عقاب وجود دارد یا احتمال عقاب وجود ندارد؟ اگر احتمال عقاب وجود داشته باشد، بله اگر احتمال عقاب وجود داشته باشد و اجرای استصحاب موجب قطع به عقاب به عدم العقاب نباشد، شما احتیاج دارید به اینکه برگردید به دلیل براءت عقلیه و از باب قبح عقاب بلا بیان حکم به عدم عقاب بکنید. خب وقتی که به دلیل براءت عقلیه میخواهید اون عقاب را نفی بکنید، اونی که مهمه اینه که احتمال عقاب نفی بشه، احتمال عقاب را با دلیل براءت شما دارید اثبات میکنید و بر این اساس دیگه احتیاج به جریان استصحاب نیست، احتیاج به جریان استصحاب نیست. این یک وجه. اگر کسی بگه نه در اینجا در این مواردی که استصحاب شما جاری میکنید در فرض جریان استصحاب احتمال عقاب منتفی هست، احتمال عقاب منتفیه با در فرد جریان استصحاب احتمال عقاب منتفیه. اگه منتفی باشه احتمال عقاب، آیا استصحاب خود استصحاب تأثیر داشت یا اینکه نه، اونجی که موجب نفی عقاب می شود همینه که ما شک در من و عدم المن داریم. شک در من و عدم المن موضوع جریان، موضوع موجب این میشه که عقاب منتفی بشه. اثر مال نفس و شک، نه مال عدم الحکم واقعی. وقتی اثر مال نفس شک باشه، شما با اجرای استصحابم فایده‌ای در حقیقت به دست نیاوردی. پس این که در حاصل فرمایش مرحوم شیخ در اینجا اینه که استصحاب در اینجا مفید فایده نیست، به خاطر اینکه اون چی که دغدغه اصلی در این مورد هست، در موارد شک در تکلیف هست که احتمال عقاب باشه، اجرای استصحاب دخلی در نفی عقاب و عدم و اثبات عدم عقاب نداره. چون دخلی در اون نداره، روی این حساب بیفایده است. اون اشکال اصلی مرحوم شیخ اینه، نه اینکه به خاطر اینکه امر جعلی نیست استصحاب در مورد او جاری نشه. خب این بر این اساس اینکه مرحوم آخون به مرحوم شیخ نسبت میدهد که مرحوم شیخ به خاطر این وجه جلوی استصحاب براءت را گرفته، خب این وجه تمام نیست. بله، نه در استصحاب فقط این در بعضی از که در بعضی از تعبیرات اینجور داره که کجا رو فهمید؟
این تو برات اونجا که جواب محققو
میدن، که استدلال به برائت میکنه دیگه. بس استدلال به برائت میکنه، اون حرف اصلی در حقیقت اینه که این فایده در این موارد نداره. روی حساب این اونی که حرف مرحوم شیخ در نهایت اینه که دلیل اصلی برای منع از اجرای استصحاب در براءت این نیست که امر جعلی نیست. بلو امر جعلی هم باشه، شما با این استصحاب چیکار میخواهید بکنید؟ میخواهید عقاب را، اگه عقاب را نفع نکنید که فایده نداره، اگه عقاب را قابل نفع کنید با استصحاب نفع نمیشه، با دلیل آخر باید نفع بشه. خب در کنار، اگه در کنار استصحاب شما محتاج به استدلال به دلیل آخر هستید، وجود استصحاب و عدم وجود او علی حد سواست دیگه، اثری نداره، وقتی نداره که این را استصحاب بکنید. این اشکالی است که به مرحوم شیخ در اونجا داره. حالا این حرف مرحوم شیخ صحیح هست یا صحیح نیست، یه مطلب این که این ارتباط پیدا کنه، این بحث به فرمایش مرحوم شیخ به بحث اصل مثبت و این که اینجا ما مجعول شرعی نداریم، عدم الحکم مجعول شرعی نیست، باید دنبال اثر شرعی بگردیم و اثر شرعی بلا واسطه اینجا ثابت نیست، این مطلب آخر هست. اون چه که بله، این قسمت دوم که وجه عدم جریان استصحاب این باشه، نه، این با کلمات دیگه مرحوم شیخ سازگاری نداره. اما حرف خود مرحوم شیخ فی حد نفسی صحیح است یا صحیح نیست، خب اون بحثیست که مطلبیست که در بحث براءت به او اشاره شده. مرحوم شیخ فرموده که در مقابل در این بحث که اصلا استصحاب در این موارد جاری میشه یا جاری نمیشه، در اون بعد این نسبت به جواب مرحوم شیخ اونجا گفته شده، جهت این که بله ولو برای بله برای نفی تکلیف، برای نفی ببخشید، برای نفی عقاب، با توجه به این که موضوع قاعده قبه قابه بلا بیان عدم البیان هست، عدم البیان علی تکلیف هست، به ملاحظه این موضوع ولو مجرد شک که در تکلیف و عدم احراز تکلیف کافی هست برای نفی عقاب، ولی در این حال ما از استصحاب کمک بگیریم برای نفی عقاب، این معنی نداره، چون از مواردی هست که موضوع برای نفی العقاب اعم هست از واقع و شک در واقع. موضوع نفی عقاب خصوص شک نیست، بلکه موضوع اعم از واقع و نفی واقع و شک در واقع است. همونطور که بله، اگر ما شک داشته باشیم که تکلیفی در بین هست یا نه، عقل حکم میکنه به این که سار ما را نمیتواند عقاب بکنه، بل این همینطور هم اگر در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد، در جایی که تکلیفی وجود نداشته باشد، اونجا هم مورد قبح عقاب بلا بیان هست به طریق اولا. اون وقت فائده استصحاب اینه که با استصحاب ما احراز میکنیم عدم تکلیف را، از احراز عدم و تکلیف میکنیم، در حقیقت بیان العدم درست میشه. با استصحاب بیان میشود عدم تکلیف را. ما هو الموضوع اعم هست از عدم البیان و بیان و خود عدم تکلیف واقعی. خب در موارد استصحاب ما با بیان با استصحاب احراز عدم کردیم، و احراز عدم اینکه اصلا تکلیف وجود ندارد تا نسبت به شک در تکلیف، ولو از جهت نتیجه نهایی هر دوتا عدم العقاب هست، ولی نبود تکلیف به خاطر عدم البیان، ببخشید نبود عقاب به خاطر نبود بیان، نبود عقاب به خاطر نبود بیان، با اون قسمت که نه تنها بیانی نیست بلکه تکلیف هم منتفی هست و عدم از جهت مرتبه، ولی در هر دوتا عدم العقابه، ولی از جهت مرتبه ها مختلف نسبت به همدیگه حساب میشن. روی این حساب در اون قسمت قاعده، در همون خود مضمون قاعده قبح عقاب بلا بیان، در بحث به حکم اولی عقل بعضی ها تشکیک کردن، قائل به قاعده قبح مسلک حق و طاعه شدن، گفتن به مقتضای حکم عقل فی حد نفسی واقعا نظر بیان شارع ما نمیتونیم براءت را اثبات بکنیم، ولی در جایی که بیان العدم باشه هیچ کسی تشکیک در اون جهت نداره، یعنی اون جایی را که احراز کردیم که شارع تکلیفی نداره، اونجا هم هیچ کسی احتمال این مطلب را نداد که در اونجا عقل ما حکم به عدم عقاب نکنه، به قبح عقاب نکنه. این از جهت مراتب مختلفه، همین اختلاف مرتبه کافی هست برای اینکه ما در این موارد از راه استصحاب وارد بشیم. این بله، ولو در بحث قاعده قبح عقاب بلا بیان مسلک ما مسلک مشهور رو قائل بشیم، حق و طاعه رو قائل نشیم، ولی در این حال وضوح قبح در مورد عدم البیان در حدی که در حد وضوح قبح در موارد بیان العدم نیست. و فایده جریان استصحاب اینه که بیان العدمه، با استصحاب احراز عدم و تکلیف میشه، احراز عدم و تکلیف که شد طبعا حکم به عقاب استحقاق عقاب منتفی میشه. این بله قسمتی که مربوط به امر ثالث. امر چهارم از اموری که در تنبیهات اصل مثبت عنوان شده، ولو مرحوم آخون این را در ضمن تنبیه تاسف فرموده به عنوان امر مستقل در اینجا فرموده، این مطلبه که مثلا آیا در حقیقت توضیح این مطلبه، تنقیح محل نزاع و محل کلام در حجیت اصل مثبته، در اونجایی که در این قسمت بیان میشه اینه که محل کلام و محل نزاع در حجیت اصل مثبت ترتیب آثار شرعیه مترتب بر مستصحب هست به واسطه امر عقلی یا عادی، نه ترتیب آثار عقلیه و عدم ترتیب، نه ترتیب آثار محل نزاع اینه، نه اینکه آثار عقلیه مترتب نمیشه، نه اینکه آثار عقلیه مترتب نمیشه. اونی که مورد نظر در حجیت اصل مثبته اینه. در حقیقت این تنبیه جالاش که در همون قسمت مقدمات بیان بشه، ولی علایاله یه نکته ایست که در بحث اصل مثبت مفید فائده هست. بالاخره حدود نزاع را در اصل مثبت روشن میکنه که محل نزاع چیه. آیا محل نزاع در اصل مثبت اینه که هیچ اثر عقلی بار نمیشه، یا اینکه نه، محل نزاع آثار شرعی مترتب بر اثر عقلی هست. در این قسمت مرحوم آخون این را توضیح می‌فرماید که ما فی گفتیم اثر عقلی بار نمیشه و استثناء فقط ناظر به آثار شرعی بلا واسطه هست. این مقصود جایی است که اثر عقلی و لازم عقلی یا لازم عادی برای واقع باشد، نه اثر عقلی و عادی برای اعم از واقع و ظاهر.